رو حاصل کنه، یک شتاب دهنده دیگه دارید. ما اینجا الحمدلله رب العالمین، این که عرض میکنم اعتراضی است، استفهامی نیست، الحمدلله رب العالمین هم نماینده مجلس داشتیم، هم وزیر داشتیم، هم باشگاه ورزشی داشتیم. یعنی هر آنچه که نیکان میتوانستن یک جا در تبدیل کردن یک پروژه ساده اجتماعی به پیچیده ترین پرونده امنیتی و اجتماعی ایجاد کنند رو اینجا یک جا اتفاق افتاد.
آقای دکتر، واقعا اعتقاد که در واقع یک پارادوکس ساده اجتماعی بود. من مطلبی رو از اندیشکده هیل میخوندم که میگفت اگر ما تا هفته دوم مهما موفق بشیم دختر آبی رو زنده نگه داریم، میتونیم جریان رو به کف اجتماع برسونیم. این مستند اندیشکده هیل هستش که
بله،
در واقع
من از اندیشکده مطالعات و اندیشکده در واقع سادات و بیگین هم برای شما فکت میارم.
کاملا با برنامه انجام شده.
نه، عرض میکنم دختر آبی یک پروژه‌ای بود که از سال، من دقیق عرض میکنم، 25 اسفند 1379 شروع شد. من اگر بخوام دقیق، یعنی بریم روی فکت و محور با هم صحبت کنیم، شما از دی جی مریم شروع کنید، همینجوری بیایید بالا، ترانه مکرم، دریا داد و امر بکرد، همینجوری بیاید بالا. 1311 پروژه بود که ارمیا یکیش بود، فلان یکیش بود، گلشیفته یکیش بود، زهرا امیر ابراهیم یکیش بود. ما اینا رو 1311 تا رو میتونیم براتون بشماریم. پروژه دختر آبی، قبل از پروژه دختر آبی، پروژه تحت داستش ندا آقا سلطان دو تا خاصیت نداشت، برای همین تبدیل به سمبول برای جنبش نشد. ببینید این خیلی مهمه. یعنی ما اون چیزی که سرکار خانم فرمودن راجع به بحث فمینیسم اسلامی، ما یک ساحت مکتبی رو داریم، یک ساحت اندیشه کاربردی و عملیاتی در حوزه اجتماعی رو می‌خوایم بررسی کنیم. ندا آقا سلطان دو تا موضوع رو نداشت. موضوع اولش این بود که ندا آقا سلطان وسط بحران در واقع خلق شد. بحران چون سوژه های متنوع و متفاوت داره، لزوماً نمیذاره اون گرید نهایی بشه. پرداختن ها نهایی میشه ولی گرید نهایی نمیشه. و نکته دوم که ندا آقا سلطان طرز مرگش مرگ غم انگیزی نبود، این دو خاصیت رو نداشت. اما خانم مرحوم خدایاری هر دو خاصیت رو استثنان داشت در این پروژه. یعنی اولا در شرایط آرام این اتفاق افتاد، در شرایطی که شما سوژه های موازی که وایرال شده باشند در این مقطع رو نداشتید. ثانیا فرمت فوت ایشون کاملا در واقع حساسیت برانگیز و مظلوم انگارانه اتفاق افتاد. بالاخره کشته شدن با گوله، با سوختن توسط مواد، اونم جلوی دادگاه، اونم با این شرایط، خیلی متفاوته. پس پارادایم ها و گزاره‌هایی که خانم خدایاری داشت با اون خانم ندا آقا سلطان متفاوت بود. خدایاری پروژه تحت ویندوز، یعنی باگ های ندا آقا سلطان رو گرفتن، تبدیل به خانم خدایاری شد. اما یه نکته رو فراموش نکنیم، خانم خدایاری قرار بود موجی باشد که جریانی رو متولد کنه، خودش قابلیت جریان شدن نداشت. چرا؟ چون در جریان شما نیاز به کیس زنده داری، اما در موج نیاز به کیس مرده داری. پس ایشون یک کیسی بود که توانست موج رو ایجاد بکنه. پروژه بعدیش البته مشخص بود که قرار بود جریان بشه، اما این به شرط این که این از حد فاصل دو هفته عبور میکرد، وارد گام زایشش در سه ماهگی میشد، اون نفر زنده خودش رو در واقع فراهم میکرد. چرا؟ شما به توییت های یکی از وزرا و توییت پراکنی های همین خانم نماینده مجلس مراجعه کنید، کأنه کد دادن که این را بگویید. یعنی این به لحاظ تحلیل محتوا خیلی مهمه. دوستانی که تحلیل محتوا بلدن فقط برن روی این محتوا کار کنن. بنابراین در چرخه 360 درجه خانوم در واقع خدایاری موج 30 درجهش بود. وزرا شتاب دهنده از 30 به 60 بودن. در مرحله 40% پایانی که میاد، حالا این ضریب میخوره، ما به نسبت 360 رو ضریب میدیم، قرار بود این رو تبدیل به یک جنبش اجتماعی بکنه. ببینید، نه یک اعتراض صرف. جنبش اجتماعی همون پروژه ایست که خانوم این دختره کیه؟ مسیح علی نژاد این پروژه رو از آزادی های یواشکی استارت کرد. آزادی های یواشکی، حضور یواشکی، نگاه یواشکی، همه این یواشکی ها، استادیوم رفتن های یواشکی، همه اینها رو آوردن طراحی کردن. عرضم رو جنبندی بکنم، پروژه خانم خدایاری یک پروژه بسیار پیچیده بود، اما جز پروژه هایی نبود که کیس رو انتخاب کرده باشن. کیس اتفاق افتاد و در بستر پروژه در واقع قرار گرفت و خوابید. به این معنی نبود که این خانم رو رفته باشن آموزش داده باشن، آمادش کرده باشن، نه، اینها در واقع منتفیه. اما جنس عملیاتی که اتفاق افتاد بر فرمولی که اینها طراحی کرده بودن بار شد و یک همزمانی رو پیدا کرد. خب از اینجا به بعد دیگه شما حوزه های امنیتی اجتماعی شدید که حالا به وقتش میشه راجع بهش.
بسیار ممنون از آقای دکتر داودی. ما کماکان منتظریم که از عزیزان نیرو انتظامی و دادگستری اگر میخوان که در برنامه حضور داشته باشند، این امکان است که روی خط برنامه بیان و در این مباحثه شرکت کنند. از آقای دکتر کبیری میخوام که وارد بحث سلبریتی ها بشن. آقای دکتر داودی یک تکنیک 360 درجه رو معرفی کردن که چگونه شکل گرفت در مورد این موضوع. آقای دکتر کبیری، سلبریتی ها کجا قرار میگیرن اینجا؟ خودشون شروع کنندن یا میفتن تو دام این جریان سازی؟ این آگاهانه است، ناآگاهانه است؟ چطوری میشه که یه دفعه یک موج گسترده ای از اینها میان تو یک موضوع و بعدش هم خودشون مواجه میشن، پاک میکنن توییتاشون رو؟ چه اتفاقی میفته که اینجوری میشه؟
ما تو حوزه فعالیت اجتماعی وقتی که در واقع وارد میشیم با دو حالت نیروی میدانی طرف هستیم. نیروهای اولیه نیروهایی هستن که خودشون مولد و زایزا هستن، افرادی هستن که به صورت مستقیم درگیر هستن. جبهه دوم و حالت دوم افرادی هستن که ما اصطلاحاً بهشون میکرو سلبریتی ها میگیم. میکرو سلبریتی ها افرادی هستن
همون
که
همون خورده سلبریتی ها؟
بله. افرادی هستن که حالا یا به نوعی دارن دوران مشهور بودن خودشون رو پایان یافته شده دارن قلمداد میکنن و خودشون رو در واقع باید متصل به یک جریانی بکنن تا زنده بودن خودشون رو در سطح اجتماع با گرفتن لایک و فالوور و امثال هم بتونن خودشون رو زنده نگه دارن، حتی برای یک سال دو سال خودشون رو تو این محیط بتونن بیشتر نگه دارن. بنابراین ما تو حوزه اجتماعی وقتی میخوایم صحبت بکنیم در مورد نیروهایی که بیشترین تأثیر رو دارن، در مورد اون نیروهایی که در واقع قسمت اول هستن باید بیشتر صحبت کنم. من یه آماری رو میخوام خدمتتون عرض کنم. توی 6 ساعت اول اتفاقی که افتاد، به ترتیب بی بی سی، بعد از بی بی سی العربیه، بعد از العربیه منوتو و بعد ایران اینترنشنال، مجموعاً 6000، دقت بکنین رکورد خیلی بالا هستش برای چند ساعت اول، 6000 رکورد تحلیل، یادداشت، مقاله و برنامه داشتن. 6000 رکورد برای ابتدای این کار ضربه بسیار سنگینی هستش. و بعد از این قضیه که این در واقع موج وارد اجتماع میشه، من آقای دکتر داودی موضوع ندا و سلطان رو مطرح کردن، کاملا درست آقای دکتر، به خاطر اینکه ما هم در واقع این دوتا رو تو تحلیل پژوهشی گذاشتیم روی کفه ترازو. یعنی اگر ما تو پروژه خانم خدایری اگر که یه بحث مشهولی که این در واقع بنزین چجوری به ایشون رسیده و اون دوستی که با ایشون حرکت کرده، اگر این مجهول مشخص بشه با مدل ندا و سلطان کاملا برابری میکنه. یعنی یک نگاه کاملا انگلیسی پشت این نوع طراحی هستش. اونجا ما یک شخصی رو داشتیم، دوستان اگر یادشون باشه، به اسم آرش. بله. آرش آدمی بود که زایش داشتش، به وجود اومدش. ببینید، هم ندا و سلطان هم سر خود یاری من اعتقاد دارم که کاملا از پیش طراحی شده بود، اما هر جفت این آدم ها نمیدونستن که قراره در واقع این وسط خودشون قربانی بشن. ندا و سلطان رو کاملا یادمون هست چه اتفاقی براش افتاد، چه جوری بود، اصلا روی کرده رسانه که براش اتفاق افتاد به چه حالت بودش. ببینید، برای اینکه یک انسان، برای اینکه این نظر رسمی هستش که وجود داره، بخواد 95% سوختگی داشته باشه، بیش از 1.5 لیتر بنزین احتیاج داره. ببینید، این موضوع اصلا بدون اقماز و بدون گذشت نیست. 1.5 لیتر بنزین، ببینید، این باید بنزین آماده باشه، باید این بنزین در اختیارشون قرار بگیره، این بنزین استفاده بشه و بعد این آتش گرفته بشه. و این قدرت اشتعال آتش، یک آتش خیلی بزرگ، ببینید یک انسان اگر 1.70 متر شما در نظر بگیری، یک شعاعی بین 2.5 متر رو آتش میاره، خب، و با دود هستش.
بله.
خب از این اتفاقی که دارم خدمتتون عرض می‌کنم، هیچ فیلم و تصویری بیرون داده نشده، هیچ چیزی نیستش ازش. از اون مهمتر آرش ایکسی که اون ایکسی که ما آرش رو داریم توی موضوع نداغ سلطان، خب تو پروژه ایشون نداریمش، این آدم مجهول، این آدم وجود نداره، این کجاست؟ ببینید ما میدونیم دادگاه تا اولین پمپ بنزینی که اونجا هستش فاصله چقدره، این زمانی که میخواد بره این بنزین تهیه بشه تا بیاد اونجا بخواد این اتفاق بیفته، میدین چند دقیقه طول میکشه. ببینید سیده در واقع معادله است دیگه. بله. خیلی کار سختی نیستش اینها رو بخوام
همون چیزی که دکتر داوودی میگه کف زمین اینه.
بله. بنابراین من میخوام این رو خدمتتون عرض کنم که آقای دکتر داوودی، واقعا احساس میکنم که خانم سحر خدایاری مثل نداغ سلطان میدونست این اتفاق داره میفته، اما نمیدونست قربانی این بازی هستش. این تحلیل داده هامون داره این رو میگه. به خاطر این دارم خدمتتون عرض میکنم که ببینید فلان تیم حالا لیگ دسته یکی میاد شعر میخونه، تو کدوم قسمتش میاد یک شعر در این بار، ببینید اینا همش تو 72 ساعت اتفاق داره میفته. ببینید با افرادی که تو حوزه سواد فرهنگی دارن کار میکنن، آقای دکتر همه میدونن که ساخت یک شعر چقدر زمان میبره. ببینید فلان خواننده میاد شعر میخونه، ما توی 2-3 روز اول 48 ساعت تا 72 ساعت اول با یک موج خیلی سنگینی روبرو هستیم و از همه بدتر، از همه بدتر من واقعا دوست داشتم که دوستان عزیزم از قوه قضاییه رو خط بیان و این موضوع رو توضیح بدم. ما شدیداً منفعلانه برخورد کردن دستگاه رسانه‌ای هم نیروی انتظامی و هم قوه قضاییه رو این وسط داریم میبینیم، که این وسط صدا سیما میادش و حالا با مدل 360 درجه که دوستان عرض کردن میاد یه پوشش و یه کاور رو شروع میکنن. این انفعال قوه قضاییه باعث میشه که حجم این تخریبا و حجم سازماندهی و حجم بسترسازی این موضوع به مراتب بالاتر بره.
من یه نکته رو به این زمان اضافه کنم، 10 سال و 72 ساعت.
10 سال و 72 ساعت.
علتش هم اینه که این نکته که شما فهمودید کاملا درسته. من یه بحث تکمیلی بهش بزنم. ببینید وقتی که از بروز یک فاجعه در تکنیک 360 درجه فیلم وجود داشته باشه، فیلم قابل تحلیل میشه، میره برای قضاوت در نزد افکار عمومی.
بله درست.
متخصص و غیر متخصص میتونن راجع بهش صحبت کنن. اما وقتی فیلم وجود نداشته باشه، من این رو برای شما مثال بزنم، دو تا مثال ساده بزنم. دو شهید رو شما دارید در حوزه مقاومت، شهید عماد مقنیه، شهید راشل کوری. راشل کوری فلسطین، عماد مقنیه، کدومش برای مردم اسطوره تر شد؟ اونی که هیچ عکس و تصویری ازش وجود نداره،
نداشته.
موج خوبی رو ایجاد میکنه. ندا آقا سلطان پروژه خوابید چون همه تونستن راجع بهش حرف بزنن. این تصویری ازش وجود نداشت،
باگ نداشته،
تا بتون تا باگی به وجود نشه
این وسط. بنابراین هر چیزی که شما بخواید ازش میتونید دکتر بهره برداری
بکنید. بنابراین اینجا قصه روایت ها از این واقعه اتفاق میفته.
شما همچنان اعتقاد جنگ روایت ها نبوده یا جنگ روایت ها هست؟
اتفاقا جنگ روایت ها ایجاد شد.
ایجاد شد.
اگر جنگ روایت ها ایجاد نمیشد، این از حالت موج به جریان سویش نمی کرد. اینجا جنگ روایت ها البته یه مقدار تلطیف شده است، یعنی شما اجازه داری این روایت رو بگی، بی بی سی هم میگه، من روایت خودم رو میگم. حالا نکته اینجاست، چون هیچ سندی وجه مشترک وجود ندارد، مخاطب نمیتواند روایت بی بی سی رو رد کنه. ببینید ارتقایی که دستگاه رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی پیدا کرد این بود، بعد از 40 سال به این بلوغ رسیدن سر پروژه خانم خدایاری که باید به گونه ای عمل کنند که نگذارند سندی دال بر رد روایتشون اتفاق بیفته. این خیلی مهمه، یعنی ما این رو باید
برای همین تاکتیک پسا حقیقت که در موردش صحبت میکردیم ابتدا بنا، دقیقا تو این حوزه کاملا ما نمود عینیش رو داریم میبینیم که تو بحث دختر آبی کاملا ما با یک پسا حقیقت روبرو بودیم، خب که هیچ گونه ازش مستندی وجود نداشت و هر کس هر جوری که میخواست میتونست استفاده بکنه.
یه نکته هم که به نظر من آقای دکتر مومنی ها میخواد میتونه وارد بشه اینه که این حادثه رو یک ایونت رو آوردن در حد خبر، یعنی به قول هم دکتر کبیری و هم دکتر داوودی ما هیچی از ایونت نداریم، همش شده خبر، یعنی اون دقیقا حادثه دقیقا چی بوده اصلا گذاشتنش یه طرف دیگه، چون ایونت رو ما اگه بهش بپردازیم آقای دکتر کبیری گفت بعد بیایم جزئیاتش رو بگیم و اینا رو بگیم، اینو
خیلی مسئله روشن میشه،
اومدن یک موضوع خبری بیشتر به حالت خبری بهش دادن آوردنش بالا. حالا آقای دکتر مومنی ها وقتی که این اتفاق میفته بحث سواد رسانی خودتون اشاره کردید مطرح میشه، سواد رسانی خب سطوح متفاوتی داره، سطح پیچیده داره، ساده داره، متوسط داره، ما تو این اتفاق همه نوع از این سواد رسانی نیاز بود، یعنی یک بخش مخاطبانمون هستن،
بله،
یه بخش سلبریتی ها هستن، یه بخش بعضی از افرادی هستن که حالا نماینده مجلس هم بودن تو این اتفاق وارد میشن، این سواد رسانی چطوری باید باشه تو جامعه ما، یعنی تو چه سطوحی باشه که کسی معصوم باشه، یعنی تو این اتفاق نیفته، یه کاربر عادی هم حتی منتشر کننده این اتفاق نباشه، چیزی که دستش میاد فوروارد نکنه، چه کار باید بکنه؟
خب خدمتتون عرض کنم اصلا بحث سواد رسانه‌ای به مدرک تحصیلی افراد نیستش، یعنی طرف ممکنه دکترا داشته باشه ولی عملا در حوزه سواد رسانه‌ای خیلی ضعیف باشه و این به هر حال دلیل نمیشه که ما بگیم حالا طرف مثلا سلبریتی هستش، نمیدونم سمت دولتی بالایی داره. ما اگر واقعا در حوزه سواد رسانه‌ای اطلاعاتمون کامل نباشه و جامع نباشه عملا خدمت شما عرض کنم که ضربه زیادی میخوریم. خب یکی از موارد خب همین پیرامون ماجرای دختر آبی اعتماد 100% افکار مهندس شده ای عمومی به رسانه‌ها بودش. ما میبینیم تقریبا نزدیک یه هفته این بحث دختری که حالا با ریختن بنزین روی خودش خدمتتون عرض کنم که به هر حال بعد از چند روز فوت کرده بود خدمتتون عرض کنم که به یک موضوع خیلی گسترده‌ایش تبدیل شدش، بدونی که حالا به موضوع و به اصل موضوع ما توجه کنیم که واقعا اگر ما دقت کنیم خب و با یه حداقل سواد رسانه ما ببینیم خیلی سوالا برامون مطرح میشه. خب فقط ما در کلیات شنیدیم که یک دختری در جلوی یکی از مراکز قضایی خودش و مجتمع قضایی خودش رو آتیش زد و بعد از چند روز هم از دنیا رفت و چنین اتفاقی افتاد، ولی واقعا اگر ما دقت کنیم و قبل از اینکه همونطور که فرمودید ما یک موضوع رو که شنیدیم بخوایم حالا در برابرش واکنش نشون بدیم، بخوایم اونو به هر حال پخشش کنیم، خب حداقلش اینه که واقعا فکر کنیم ما اگر در همین حوزه واقعا قبل از اینکه این موج بخواد تبدیل به جریان بشه خیلی سوالا بودش که خب حداقل برای خود من هم که همون اول که شنیدم واقعا یه سری مسائل خب گفتم خب چرا واقعا اینجوری هستش. یکی بحث همین که واقعا دوستانم گفتن که هیچ فیلمی از صحنه خودسوزیشون وجود نداره، خب ما میدونیم که در برای مجتمع قضایی اولا که ازدحام زیاد جمعیت هستش و همینطور دوربین های مختلف اطراف خود مجتمع هستش و اینکه واقعا خب ما تا الان یک صحنه فیلمی از این فرد و حالا آتیزن یا حتی افرادی که بالاخره همه موبایل دارن دیگه بالاخره یه تصویر بگن که این خدمت شما عرض کنم که برای ایشون هست یا حتی یک فریم عکس هم بیرون نیومده، یعنی یکی از موضوعاتی که برای خود ما هم جالب هستش بالاخره شما میبینید در دور افتاده ترین شهرهای کشورمون در یک روستا یه اتفاق میفته بالاخره یک نفر خب یه عکسی میگیره و اینو در فضای مجازی میذاره، ولی در روز روشن در ساعتی که پر از به هر حال جمعیت و ازدحام هستش و همه به هر حال وارد مجتمع میشن خارج میشن ولی ما هیچ تصویری نمیبینیم، حالا فیلم که چیه تصویر به قول معروف کوچیکم نمیبینیم. یکی دیگه بحث اینه که خب این بحث حالا عکسی که از این خانم بیرون داده شده خب اینو کی تایید کرده بود؟ ما میبینیم که قبل از همه به صورت گستره سایت استقلال خدمت شما عرض کنم که این عکس رو شروع کردش به پخش کردن و نمیدونم روش خیلی مطالب گفتن و مسائل این در حالا بین بازیکن‌ها و بین حالا طرفدارها میبینیم که به صورت گسترده این پخش شدش. بعد از اون رضا پهلوی بود و این خانم مسیح علی نژاد و اکانت اسرائیل به اسرائیل به فارسی و صدای آمریکا بودش که خدمت شما تصویر فردی به نام خانم آیسان احتشامی رو به اسم ایشون پخش کردم و این به صورت خیلی گسترده‌ای و طوری شده بود که من می‌دیدم بعضی‌ها تصویر خدمت شما عرض کنم حالا اون اکانت تلگرامیشون هم عکس این خانم رو گذاشتن دسته که اصلا نمی‌دونسته این بابا این شخصی که هستش زنده هستش اصلا هیچ
ارتباطی ایشون گفت من دختر آبیم بعدش اشتباه شده
نه ببینید بحث دختر آبی موضوعی بودش که اون فرد که حالا به خاطر این بودش که یه عقبه ای داشته شیشون ببینید بحث دختر آبی خانم آیسان احتشامی یک عقبه ای دارن ایشون قبلا به دفعات داخل استادیوم شدن بله. ایشون قبلا ببینید دختر آبی اینجه یعنی موضوعی نبود که یک دفعه ای به وجود بیاد بازی رنگ ها یک بازی خیلی در واقع مشخصی هستش که توی حوزه دیپلماسی سیاسی داره انجام میشه بحث دختر آبی از خانم احتشامی به خانم خلیری سویچ شده بله. این وسط
چون دیدم به هر حال اتفاقی هستش که
خیلی هم سریع اتفاق افتاد بله درسته که ایشون یک عقبه ای داشته ببینید ایشون واقعا طرفدار پروپاگاندا استقلال بودن واقعا ایشون استادیوم
خانم احتشامی بود.
بله بله ایشون آدمی بودن که کاملا یعنی دختر آبی به این دلیل به ایشون گفته میشد ایشون به ایشون
بله من اعتقاد دارم که حالا خانم خدایاری شاید اصلا واقعا در حوزه فوتبال هم خیلی اصلا به قولی نه عقبه‌ای داشته باشه نه به هر حال حالا علاقه من شاید مثلا در حد مثلا خیلی معمولی باشه چون می‌بینیم که خب به هر حال افرادی که استادیوم میرن و علاقه زیادی به عکس گرفتن از خودشون دارن و رسانه‌ها هم در حال عکسای اینها رو منتشر می‌کنن ولی ما می‌بینیم که از خانم خدایاری حتی یه فریم هم از عکس وجود نداره و هیچ کدوم از دخترانی هم که استادیوم رفتن خب نه ایشونو می‌شناختن نه حتی از ایشون تصویر داشتن که حالا بعد از فوت ایشون مثلا بیان این تصویر رو در کنار خودشون و اینکه حالا اصلا شاید اصلا واقعا خانم خدایاری اصلا در حوزه فوتبال هم شاید واقعا
در... همین هستش بله. که من عرض می‌کنم خدمتتون تو بحث پس حقیقت ما احتیاج به یک قهرمانی داریم که شناخته شده نیست یک قهرمان افسانه‌ای که شناخته شده نباشه مقدم مخنثش بشه یعنی دقیقاً هم نیروی و نفری که قربانی خواهد شد و خودش هم اطلاع نداره که این اتفاق براش داره میفته
من یه تکمیلی رو به این سماشات دوستان بزنم از این منظر هم به موضوع نگاه کنید حالا من نمیخوام باب بحثش رو باز کنم اما از این منظر هم نگاه کنید اونجا که من عرض میکنم خانم خدایاری اصل پروژه نبود با این استدلال خانم خدایاری تبدیل به یک پروژه شتاب دهنده شد تا خانم احتشامی این دختر آبی حقیقی تبدیل به یک کوردینیتور بشه حالا این جمله رو شما از بنده داشته باشید برای این ما فکت داریم یعنی اصلا اصل پروژه خود همین دختر آبی بود اما یه اتفاقی افتاد یه چیزی زود هنگام متولد شد که این شد شتاب دهنده و شما شک نکنید حالا شاید این رو باید بسپاریم به زمان
آینده پژوهی دارید
بله ولی شما در یک سال آینده همین خانم رو که به واسطه این اتفاق فالووراش رفت بالا به واسطه این اتفاق یک حریم امنی پیدا کرد و به واسطه این اتفاق اثبات کرد خیلی از مفهوم که تقریبا 16 مفهومه این خانم یکی از قوی ترین کوردینیتورها خواهد بود در موضوعات دوبل بین مسائل اجتماعی و مسائل سیاسی که حالا دیگه از بحث امنیتی هم فاصله گرفته یعنی اون خطر امنیتی شدن جهت خوابیدن پروژه رو هم دیگه الان نشون نداره برای همین من فکر میکنم شما این خانوم رو هم یه ادله هم خدمت شما بیارم یکی از دلایلی که این پروژه خیلی زود هنگام خوابید ببینید ما این حجم پروژه رو سه ماه
ببینید خوابیده الان پروژه
بله پروژه خوابیده ببینید علتش هم اینه پروژه تو مرحله جریان نتونه سقف بزنه تو موج سقف زد وقتی که تو موج سقف زد و سویچ کرد یعنی اصلا اصل پروژه چیز دیگه ایه عبارت قشنگی رو شما به کار بردید من خواهش میکنم این عبارت مخاطبین تو ذهنشون بولد کنن روش انگلیسی بود اما عربستانی عمل شد خب حالا من کنم یعنی شما فرض کنید ایران اینترنشنالیزه دیگه یعنی برید تو این فضا اما اصل پروژه به اعتقاد ما و بر اساس برآورد ما اصلا خود همین دختر آبی بود روی این رنگ هم داشتن کار میکردن، رنگ داشت جا میافتاد.
سال 88 ما دختران فیروزه‌ای رو داشتیم اگر یادتون باشه، که دختران فیروزه‌ای به دختران سبز و بعد به جنبش سبز تبدیل شدش. رنگ فیروزه‌ای، دختران فیروزه‌ای سال 88 ما داشتیمشون. خب اونجا هم یک پروژه کاملا انگلیسی
حالا
بودش.
حالا اون پروژه دختران فیروزه که شما میفرمایید دقیقا تو کابل قبلش تست شده بود،
تست شد و اومد اینجا،
اومد اینجا
توی استاد یکی از حالا کاندیداها عملیاتش،
حالا اومد تبدیل به بنفش شد، در کارکرد اجتماعی سیاسیش در ایران امنیتی شد جای دیگه ای. نه نه بعد از فیروزه ای عرض میکنم.
آقای دکتر داودی، خانم دکتر واسعی هم تو بحث مشارکت بدیم. خانم دکتر، شما فرمودید که این پروژه نه اولی و نه آخری و بالاخره از پروژه هایی که تو جنگ روانی استفاده میشه. چی شده که دشمن وارد حوزه اجتماعی و فرهنگی شده برای جنگ روانی و دنبال کیس هایی میگرده تو این حوزه و میاد رو این حوزه جنگ روانی رو پایدار میکنه؟
با تشکر پیرو به فرمایش اساتید محترمی که مباحثی رو فرمودن، بنده همچنان نظرم بر حرکت آنارشیستی و برنامه ریزی شده این جریان هست. شما اگر ببینید سالهای قبل بحث آتش سوزی فردی به نام بیتا فرحی بود که از سازمان مجاهدین منفک شده بود و جلوی سازمان ملل در نیویورک خودش رو آتش زده بود. بعد وقتی که در واقع بررسی کردن این مطلب رو، یعنی به عنوان ذل تظلم و دادخواهی اتفاق افتاده بود که بعدن یکی از افراد منافقین رفتن و به خانواده ایشون اطلاع دادن و بعد وقتی مشخص شد این برنامه‌ریزی بود و منافقین به ایشون گفته بودن شما خودتو بسوزون، بعد ما سریع میایم شما رو خلاصه نجات میدیم و یه درصد در واقع حالا سوختگی خفیفی پیدا کنی با همه مباحث. یا وقتی که ما میبینیم که بعد از این ماجرا ویکی‌پدیا که معمولاً رزومه کاملی از افراد رو نداره برای خودش، یعنی حالا به روز آماده باشه، یا در واقع اگر باشه در واقع آپدیت مشخصی نداره، میبینیم سریع و سیر بعد از این ماجرا ویکی‌پدیا فعال شده. یا از اون طرف میبینیم خانم اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا لباس آبی میپوشه، عکسای دختر آبی دستشه و عکس میندازه و میاد حمایت میکنه از این ماجرا. باز از اون طرف میبینیم که خب بعضی از خانم ها که حالا من اسمشون رو نمیآورم و حالا مشاورین ریاست جمهوری یا حالا بعضی از مسئولین هستند، اینقدر پافشاری میکنن در این سالها، همون که عرض کردم مباحث تو بحث مکتب فیمینیزم میره که حالا رادیکال هستن، میانه رو هستن و تون رو هستن، منتها اون چیزی که در جامعه ما داره شدت میگیره و شکل میگیره و این حرکت آنارشیستی رو داره جلو میبره، بحث فیمینیست های مذهبی میانه رو هست. اینها هم اصلا ایده شون اینه، مکتبشونه که از همون اول تو اصلا خواستار حضور زنان در عرصه‌های ورزشی شده بودن، مدیریتی شده بودن، فرصت های شغلی برابر رو میخواستن، عدم تبعیض رو میخواستن، تعریف مجدد از حجاب سنتی رو میخواستن که متاسفانه الان هم نگاه میکنیم کمرنگ شدن حجاب ها در جامعه امروز یا متاسفانه تبرج نمایی در محجبه های ما و خانواده های اسلامی حرکتی از همون عقبه همون مباحثه. یا اگر برگردیم دوباره به مبحث دختر آبی، ما میبینیم که فیفا داره میاد وسط و داره در واقع حمایت میکنه. این واقعا باید مشخص بشه بنا به فرمایش استادی که استاد کبیریان که فرمودن که چه کسی این در واقع بنزین رو در اختیار ایشون قرار داده، کبریت رو در اختیار ایشون قرار داده. باز ما از اون ور میبینیم بعضی از مسئولین دولتی سریع و سر از خانواده ایشون 14 شهریور ما در واقع ملاقات میکنن، میرن به ملاقاتشون. خب این خیلی بحث مهمی. یا چرا 17 شهریور ما میاد تو هیئت دولت؟ واقعا وقتی نگاه میکنیم حتی خودشون میگن ما باید خلاصه جلوی اشکالات رو از سرچشمه بگیریم، ولی از اون طرف من میخوام عرض بکنم وقتی که ما میایم جلو میبینیم که نه، این حرکت از قدیم بوده، از پیشترین شده است. شما عرض کردم مثلا دختری که از موسیقیدانهای معروف، حالا نوازندگان معروف، سریع و سیر شعری که مثلا سال 93 سروده، سریع میاد و در واقع به سلبریتی ها عنوان میکنه، توییتر میزنه و خیلی از مباحث رو میگه. یا سرکار خانم سلحشوری که من عرض کردم اسمشون هم بردم چون تویتر خودشونه که فرمودن، این در واقع موج سواری از این مسائل و اینکه بعضی از دستنوشته هاشون داره یه آشوبی به پا میکنه. مثلا دستنوشته خودشونه، من استناد به دستنوشته خودشون میکنم که ایشون میگن که او تنها دختر آبی نبود، سحر دختر ایران بود، در جایی که مردانش برای زنان تعیین تکلیف میکنن. یعنی این در واقع بازنگری در مجدد شریعت اسلام از نگاه فیمینیسم داره در واقع شکل میگیره، نه تظلم خواهی. بعد میگه که ابتدایی ترین حقوق انسانی از آنها سلب میشود. یعنی حقوق انسانی اگر قرار باشه بر تظلم خواهی باشه، پس بر افرادی مثل افراد زنان و دخترانی که در سیستان و بلوچستان هستن و از آب، حالا به اصطلاح خودشون هوتک، یه برکه خیلی کوچیکیه که به واسطه آب باران حالا اگر بخواد جمع بشه، هم احشام از اون میخورن هم انسان‌ها میخورن. یک بار ما ندیدیم این بزرگواران بخوان حمایت بکنن یا بحث کنن، یا حالا اون فرد مشخص و حالا مرحومه‌ای که با 5 شلیک کشته شد، خب چرا اونجا تظلم خواهی نکردن؟ چرا اونجا نگفتن که ابتدایی ترین حقوق زنان سلب میشه؟ بعدش هم میان